4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. چهره‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و لشکری در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی حضور یافتند. و آیت الله خمینی بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز خواند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها از ایران، پیکر آیت الله هاشمی در کنار آیت الله خمینی دفن شده و جمعیت بسیاری برای شرکت در این مراسم از ساعتی پیش در آرامگاه آیت الله خمینی گرد هم آمده بودند. بر اساس ویدیوهای منتشر خانواده هاشمی، همگی در آرامگاه و در داخل مقبره آیت الله خمینی و در جریان مراسم دفن حضور داشتند. پیکر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی صبح روز سه‌شنبه در میان جمعیتی پرشمار از دانشگاه تهران به سوی آرامگاه آیت الله خمینی تشییع و به خاک سپرده شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از استاندار تهران، این جمعیت را 2.5 میلیون نفر تخمین زده است. در میان این جمعیت گروه‌هایی با شعارهای متفاوت حاضر شده بودند. در میان جمعیت شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره‌های سرشناس از سیاستمداران گرفته تا چهره‌های سینمایی و فعالان مدنی نیز حضور داشتند. قاسم سلیمانی، حسین شریعت‌مداری، مصطفی تاج‌زاده و بهاره هدایت از جمله‌های این چهره‌ها بودند که با خاستگاه فکری مختلفی در این مراسم حضور داشتند. بر اساس گزارش‌های از ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از حضور در این مراسم منع شده و همچنین هیچ تصویری از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در این مراسم موجود نیست. همچنین تعدادی از مقام‌های خارجی نیز صبح امروز با حضور در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف دفتر یادبود آیت الله هاشمی را امضا کردند. این دفتر در کشورهای نظیر هندوستان، پاکستان، افغانستان، چین، ویتنام، ژاپن و ایرلند امضا شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در صحن دانشگاه تهران بر پیکر علی اکبر هاشمی رفسنجانی نماز میت خواند. در صف اولیه نمازگزاران و پشت سر آیت الله خامنه ای چهره های نظیر حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی و محسن یاسر و مهدی هاشمی حاضر شدند. خبرگزاری ایلنا نوشته است که حضور جمعیت و اقشار مختلف در اطراف دانشگاه تهران به حدی زیاد بوده که تلفن های همراه دچار اختلال شدند. و اما بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، در اقامه نماز میت بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای بخش‌هایی از نماز را که به طور معمول قرائت می‌شود حذف کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه، در مورد آداب نماز میت و حذف این بخش از نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی پرسیدم.
بنابر اخباری که منتشر شده، اون جملاتی که ایشون در نماز میت نگفته جملات واجب نماز میت نبوده، جملات مستحبی نماز بوده که میشد گفته نشه، یعنی با نگفتن اونها نماز باطل نیست. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که اون جملات دقیقاً جملاتی است که برای عموم رفتگان مسلمانان خونده میشه. جمله دقیقاً این هست: اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، یعنی خدایا ما که جز خوبی ازش چیزی ندیدیم، اما تو بهتر میدونی اون چی کاره است. به عبارتی تمام کسانی که این رو در نماز میت برای رفتگانشون میگن، دقیقاً طبیعتاً مرادشون این نیست که هیچ بدی در زندگی مثلا از فردی که از دست رفته ندیدن، نه، اونها در واقع کار او رو به خدا واگذار میکنن. اما همین مقدار احترام و سنت رو هم ظاهرا آقای خامنه ای ترجیح دادن که در حق آقای هاشمی به کار نبرن و اون جملاتی رو در نماز میت برجسته بکنن که از خدا میخواد که او رو ببخشه، نه جملاتی که به خدا کار رو واگذار میکنه. گویی آقای خامنه ای بر این اطمینانن که او یک فرد خاطی بوده و حالا فقط باید خدا او رو ببخشه و او سزاوار حتی جمله‌ای با مماشات سنت اخلاقی و دینی ما نیست.
به نظر میرسه که پیام تسلیت آیت الله خامنه ای هم سرشار از واکنش های پنهان و پیدای سیاسی بوده.
بله همینطوره، یعنی اون واژه محاسبه که ایشون در پیام خودش آورد به نوعی کنایه از این داشت که او باید حساب پس بده در درگاه خداوند، و این واژه بسیار متفاوت از واژه‌هایی است که آقای خامنه‌ای برای کسانی به کار برده که در طول زندگیشون و در نسبتشون با آیت الله خامنه‌ای جز اطاعت در حضور او نداشتن. ببینید بسیار تفاوت است بین پیام و نماز آقای خامنه‌ای برای آقای مهدوی کنی رئیس سابق مجلس خبرگان و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس اسبق مجلس خبرگان. این دوتا رو کنار هم بگذاریم، در نماز و پیام آقای خامنه‌ای بسیار ستایش میکنه آقای مهدوی کنی رو و کلماتی رو به کار میبره که همه دلالت بر نزاهت او دارند در پیشگاه خداوند، اما برای آقای هاشمی دقیقاً برعکسه. چرا؟ چون آقای مهدوی کنی هرگز بر خلاف منویات و تمایلات آقای خامنه‌ای صحبت نکرده بود، اما آقای هاشمی چون خودش رو در جایگاه مشاور او میدونست، بلکه مشاور ارشد، بلکه کسی که او آقای خامنه‌ای رو اصلاً به عرصه سیاست آورده بود، او به رهبری رسونده بود، او فکر میکرد که در واقع در بعضی زمینه‌ها اجتهاد متفاوت و برتری نسبت به آقای خامنه‌ای داشت، چون در جایگاه مشاور بود بر اساس تمایلات آقای خامنه‌ای عمل نمی‌کرد، مطیع نبود، به جای چشم چه بسا چرا می‌گفت. و این ملاک آقای خامنه‌ای است در تفاوتی که برای نماز و پیام این اشخاص قائل شد.
اما آقای اکبر، این نکته دیگری که در پیام آیت الله خامنه‌ای به مناسبت مرگ آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد، استفاده از عنوان حجت الاسلام و المسلمین بود برای فردی که تمامی تریبون‌های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی از ایشون به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی نام می‌برند چه معنایی داره؟
من به سوال شما اضافه بکنم که مسئله این است که ایشون ریاست مجلسی رو بر عهده داشت که مجلس آیت الله ها بود. ایشون به عنوان یک مجتهد ارشد شناخته شده ریاست اون مجلس رو، یعنی مجلس خبرگان رو بر عهده داشت، ضمن این که اموری به او سپرده شده بود از طرف آیت الله خمینی که دلالت بر اجتهاد آقای هاشمی رفسنجانی داشت. علاوه بر اون، زمانی که تفسیر فقهی حقوقی و کلامی راهنما که مهمترین تفسیر قرآن منتشر شده بعد از انقلاب اسلامی رو منتشر کرد آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای حتی یک اثر فقهی و دینی منسجمی از او منتشر نشده بود. یعنی به لحاظ آیت اللهی آقای هاشمی مقدمه بر آقای خامنه‌ای بود. عدم توصیف آقای هاشمی رفسنجانی به آیت الله در پیام آقای خامنه‌ای کاملا معنادار بود. معناش هم این نبود که آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو مجتهد نمیدونه. اجتهاد آقای هاشمی به اندازه‌ای بود که آقای خامنه‌ای جرأت و توانایی انکارش رو نداشته باشه. مسئله این بود که اگر ایشون مینوشت آیت الله، پاره‌ای از اجتهادات آقای هاشمی رو که آقای خامنه‌ای اصلا اسلامی نمیدونه و با اون ایده‌ای که از اسلام انقلابی تو ذهنش بود سازگار نبود، لاجرم اونها تایید میشد. حداقل میشد یک برداشتی در کنار برداشت آیت الله خامنه‌ای، و او حتی به این هم راضی نبود و به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای اصرار داشت بگه که او اجتهاداتش اجتهادات اسلامی نبوده و بنابراین سزاوار توصیف آیت الله نبود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها رو پی می گیریم. ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مدیران سیاسی گروه 5+1 در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده است. همچنین پیش از آغاز کمیسیون، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از روز 1 بهمن ماه رسما کار ریاست جمهوری را آغاز خواهد کرد. وی در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین سرسخت توافق اتمی با ایران بوده است. این چهارمین نشست کمیسیون برجام از زمان توافق در سال گذشته تا کنون است. 2 ماه پیش و پس از تمدید 10 ساله قانون تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکا، ایران تقاضای برگزاری این کمیسیون را رد کرده بود. پاکستان برای نخستین بار در سرشماری سالانه خود که در اسفند و فروردین ماه آتی برگزار خواهد شد، افراد تر و جنسیتی را نیز شمارش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی لاهور روز دوشنبه به دولت، مقام‌های مسئول در سازمان سرشماری نفوس و مقام‌های وزارت کشور دستور داده است تا جامعه تر و جنسیتی پاکستان را نیز به عنوان بخشی از سرشماری سال 2017 در نظر بگیرند. این تصمیم در پی شکایت جامعه تر و جنسیتی پاکستان از پایمال شدن حقوق مدنیشان و به حاشیه رانده شدن گرفته شده است. هیچ آمار رسمی از تعداد افراد ترانسجنسیتی در پاکستان وجود ندارد، اما یک گروه حقوق بشری میگوید در میان 190 میلیون نفر جمعیت پاکستان 500 هزار فرد ترانسجنسیتی وجود دارد. و معاون وزیر امور خارجه روسیه و رهبر یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد در مورد آینده گروه‌های مخالف در حل سیاسی بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل بوگدانوف و قدیر جمیل، رهبر گروه جبهه مردمی آزادی و تغییر، روز دوشنبه در مورد ایجاد بستری مشترک برای تمامی گروه‌های مخالف در سوریه گفتگو کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرهای رسیده از ایران: هاکیست تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بعد از گذشت هفته‌ها و ماه‌ها هنوز در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از جمله علی شریعتی و سعید شیرزاد که خانواده‌هایشان نگران وضعیت سلامت آنها هستند. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این افراد، خواستار آزادی بی‌قید و شرط این زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی هنوز در اعتصاب قضا به سر می‌برند و به گفته خانواده‌ها وضعیت برخی از آنان رو به وخامت می‌رود. علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، یکی از این افراد است که از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسیدپاشی هاست. خانواده علی شریعتی میگویند او پس از 71 روز اعتصاب قضا بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته و دچار افت شدید فشار خون شده است. آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، در پی آزادی موقت همسرش به اعتصاب قضای خود پایان داد. نزدیکان آنان به رادیو فردا گفتند که مراحل اداری مربوط به تأمین وثیقه برای آزادی موقت آرش صادقی انجام شده، اما دادستانی تهران آزادی او را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، یک هفته پیش با وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. از اعتصاب قضای سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، هم 35 روز می گذرد. او از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجوی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهامهای امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضا است. او که از آبان سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ابراز امیدواری کرده است که دادگاه تجدید نظر هر چه زودتر رأی به آزادی موکل کلش دهد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانیان شد. او بازداشت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را خودسرانه و اتهام‌های آنان را اتهام‌های مبهم دانسته است.
با پایان گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد کم کم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره تماس 00420221122112 در اختیار شماست. میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان و همینطور تجربه خودتون رو در صورتی که در مراسم تشییع جنازه امروز آیت الله هاشمی رفسنجانی شرکت داشتید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.